أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. خدای سبحان انسانها را به یاد خود دعوت کرد. یاد خدا عبادت است و هر عبادتی باعث پاداش چند برابر خواهد بود بر اساس من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، یا من جاء بالحسنه فله خیر منها، یا سایر آیات دیگر. ذکر الله حسنه است و اگر کسی به یاد خدای سبحان باشد پاداش چند برابر میگیرد. پس اگر کسی به یاد خدا بود پاداش چند برابر میگیرد. رو این اساس قرآنی، این که خدای سبحان فرمود فذکرونی اذکرکم، نه یعنی همون حدی که شما به یاد من بودید من همون اندازه به یاد شما هستم. اگر کسی به یاد خدا بود خدای سبحان هم به همون اندازه به یاد او باشد که می شود من جاء بالحسنه فله مثلها. یقیناً یادی که خدای سبحان به عنوان پاداش اعطا می کند بیش از یادی است که انسان به یاد خداست. گرچه به حسب ظاهر فرمود فذکرونی اذکرکم، ولی انسان به شواهد آیات دیگر اطمینان دارد که یاد خدا یقیناً قوی تر از یاد انسان است. اگر انسان به یاد خدا باشد خدا به یاد انسان هست، اما اون یاد بیش از یاد انسان خدا انسان است نسبت به خدا. و این اصل کلی را که فرمود من جاء بالحسنه فله خیر منها، یا من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، در موارد گوناگون اون خیر بودن را هم اشاره کرد. فرمود ان تنصر الله ينصركم و یثبت اقدامکم. این چه نیست که ان تنصر الله ينصركم، این چه نیست که اگه کسی خدا را یاری کرد به همون اندازه خدا او را نصرت کند، بلکه خدا او را نصرت می کند و او را تثبیت می کند. این تثبیت قدم یه پاداش مضاعف است. اگر کسی خود دین خدا را یاری کرد خدای سبحان هم او را در خطرات یاری می کند و او را از هر لغزشی هم حفظ می کند که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. پس اگر فرمود فذکرونی اذکرکم، نه به این معراض که هر اندازه که شما به یاد خدا بودید خدا هم به همون اندازه به یاد شماست، بلکه خدا قوی تر و کامل تر به یاد شماست. گذشته از اینکه یاد خدا قوی تر از یاد عبد است، در سوره مبارکه نمل یا سایر آیاتی که مسئله عظمت صلات را ذکر میکند میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. فایده نماز را که میشمارد عظمت ذکر و فایده ذکر را هم بازگو میکند. میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر اما ولذکر الله اکبر، یعنی شما که در نماز به یاد خدایی خدا هم به یاد شماست، اما ذکر خدا شما را اکبر از ذکر شماست نسبت به خدا، نه اینکه ذکر الله اکبر از صلات است. این یکی از محتملات آیه است که فرمود اقم الصلاة لذکری، اما محتمل دیگر آن است که شما که با نماز به یاد خدایید خدا هم به یاد شماست، اما ذکر خدا نسبت به شما اکبر است از ذکر شما نسبت به خدا، ولی ذکر الله اکبر. این امر روشنی است که یقینا ذکر خدا همانند ذکر انسان نیست و قوی تر از ذکر انسان خواهد بود. مطلب بعدی آن است که اصولا یاد خدا با بینش همراه است، چون که در بحث‌های قلب ملاحظه فرمودید، و نسیان خدا با پوشش و کوری همراه است. گاهی خدا می‌فرماید چشم‌های اینها یاد مرا نمی‌بینند، اعینهم فی غطاء من ذکری و عن ذکری، یعنی چشم اونها یاد مرا نمی‌بیند. معلوم می‌شود یاد خدا را با قلب باید دید، نه تنها نام خدا را بر زبان جاری کرد. اگر کسی یاد خدا را با قلب ندید، نام خدا را هم بر زبان جاری نمی کند. سرش این است که اگر کسی نابینا بود به دام شیطان می افتد. شیطان روی او خیمه می زند، یعنی روپوشی روی او می گذارد که همه شؤون ادراکی و تحریکی او را زیر پوشش خود قرار می دهد. در این کریمه سوره مبارکه زخرف ملاحظه می فرمایید، آیه 36 سوره زخرف فرمود: و من یعش عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له قرین. اگر کسی اعشامنش باشد، شبکور باشد، یاد خدا را نبیند که خود را به تعاشی بزند، به کوری بزند، با اینکه یاد خدا سراسر عالم را گرفت، او معذاره خود را به صورت اعشا در بیاورد، خود را کور کند و مثل خفاش این شمس حقیقی را نبیند، کیفرش آن است که فرمود نغیز له شیطانا فهو له قرین. ما شیطان را تغییز میکنیم. تغییز کردن یعنی جعل الغیظ علی البیض. این تخم مرغ که یک پوست محکمی روی اوست، او را در پوشش خود و در حصار خود قرار داد. اون جلد محکم را غیظ میگویند، خود تخم مرغ را بیض. فرمود تغییز عبارت از جعل الغیظ علی البیض است، یعنی شیطان را ما به صورت یک پوست روکش و یک غلاف و یک جلد قوی قرار میدیم که کل هستی شما را زیر پوشش میگیرد. دیگر شما در حصار شیطانی. هر کس یاد خدا را ندید محصور شیطنت است. اگر بخواهد درک کند، شیطان در مجاری ادراک او راه دارد. اگر بخواهد کار کند، شیطان در مجاری کار او راه دارد. در بیانات از امیر سلام الله علیه قبلا نقل شد که فرمود شیطان در درون دل عده راه پیدا کرده است. فباز فی صدورهم و نظر به اعینهم و نطق به السنتهم. فرمود شیطان در دلهای عده راه پیدا کرده، اونجا را جای امن تشخیص داد، آشیانه کرده، تخم گذاری کرده، بچه رویانده و بیزه ها و تخمهای خود را در درون قلب او آشیانه کرده، جا داده، رویانده، پرورانده. الان این شخص که نگاه میکند، شیطان است که با چشم او مینگرد. وقتی حرف میزند، شیطان است که با زبان او سخن میگوید. فباز فی صدورهم، اونگاه نظر به اعینهم، نطق به السنتهم و ماننده. اگر کسی را خدا در تحت پوشش شیطنت قرار داد، شیطان همه مجاری درک و ادراک تحریکی او را به عهده میگیرد. فرمود اگر کسی یاد ما را مثل اعشان ندید، نغیز له شیطانا فهو له قرین، رها نمی کند او را. اونگاه در قیامت هم انسان می فهمد که گرفتار قرین سوء شد. حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشتقین فبئس القرین. گاهی هم می فهمد به این که اگر کسی به یاد ما نبود، نغیز له قرنا، چندین شیطان را ما برای او به عنوان قرین سو تغییز می کنیم. چندین پوشش دارد. حالا این پوشش ها در طول همان، در عرض همان، یا بعضی از شیاطین مجاری ادراک انسان را به عهده می گیرند، بعضی از شیاطین مجاری تحریک انسان را به عهده می گیرند. علی حال انسان باید از شر چندین شیطان نجات پیدا کند. نغیز له قرنا، همه اینها قرنای سوء هستند. اون وقت انسان جایی را نمی بیند. این خطر فراموشی یاد حق است. چون که برکت یاد حق هم همون بود که قبلا ذکر شد، یعنی کاری که خدا نسبت به انسان می کند قوی تر از خدمتی است که انسان نسبت به دین خدا انجام می دهد. چون پاداشی که خدا مرحمت می کند بیش از کار انسان است. در باره سیئه فرمود جزاء سیئه سیئه مثلها، و اما درباره حسنه فرمود من جابر حسنه فلو خیر منها. پس اگر کسی به یاد خدا بود، خدا هم به یاد او هست، اما نه معادل یاد او، بلکه بزرگتر از یاد او و قویتر از یاد او. یعنی خدای سبحان میخواهد شما را مشمول رحمت قرار بدهد. چی رو اد قرار داد؟ بله، مثل همین آیه، مثل اینکه آیه فرمود فذکرونی اذکرکم، اما آیاتی که جزا را ذکر میکند اصل کلی نشون میدهد. قاعده کلی را باید از اون آیات استیاد کرد و فروعات تفسیر را باید به استناد اون قواعد کلی حل کرد. اصل کلی این است: من جاب الحسنه فلو خیر منها، من جاب الحسنه فلو عشر امثالها و مانند. فبود هر کس کار خیر بکند جزای بهتر میگیرد، نه جزای معادل. ولی درباره سیئه فرمود جزا سیئتین سیئت و مثلها. این اصل کلی است. و ذکرم حسنه است، اگر کسی این کار خیر را کرد خدا یقینا پاداش بهتر مرحمت میکند. شواهد جزئی هم گذشت. نه، اون یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، یکی از مصادیق ذکر کسی در روایات همون تسبیح از زهرا سلام الله علیها است. اما اگر چون چه ولی ذکر الله اکبر، یعنی همون نماز اکبر است، اولا باید گفت اکبر از چیست و ثانیا تاکید گذشته است، تاسیس اولای از تاکید است و بر این تفسیری که عرض شد اکبر بودن معنا دارد. اما ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، ولی ذکر الله اکبر، یعنی ذکر الله اکبر از صلات است که صلات عمود دین است. یاد خدا نسبت به شما فرمود اذکرونی اذکرکو. نه، عام خاص نیست، این مقابل است، نظیر فذکرونی اذکرکو. نه، این اضافه به فاعل است نه اضافه به مفعول. یعنی ذکر الله ایاکم اکبر من ذکرکم ایاه. ان الصلاه تنها علی الفحشاء والمنکر، صلاه ذکر العبد است للمولا. اما پاداشی که مولا میدهد بزرگتر از وظیفه ای که عبد انجام میدهد. ذکر شما نسبت به خدا صلاه است، ذکر خدا نسبت به شما اکبر از کار شماست، ولی ذکر الله ایاکم اکبر و من ذکرکم ایاهو. این چنین قاعده بود؟ چرا؟ پس با همین تناسب ما قبل و ما بعد درس کردیم، وگرنه می شود تاکید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. آم که سایر از کار که از صلات که عمود دین است اکبر نیست، ذکر از نماز اکبر نیست، نماز عمود دین است. و اگر او شامل می شود که از او اکبر نیست. بنابراین همین روشن شد اون آم که از صلات اکبر نیست باید مقابل او باشد. فرمود شما که نماز می خوانید به یاد خدایید، به دلیل اینکه فرمود اقم الصلاه لذکر، پس مسلی ذاکر است. اونگاه فرمود فذکرونی اذکرکم به شهادت آیه محل بحث. این که فرمود ان الصلاه تنها علی الفحشاء والمنکر، بعد فرمود ولی ذکر الله اکبر، این بیان پاداش است. یعنی شما که نماز خوندید به یاد خدا بودید، ولی خدا به یاد شماست، یاد خدا نسبت به شما اکبر است از یاد شما نسبت به خدا. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که وقتی نعمتی نصیب مسلمین شد خدای سبحان اونها را به تذکار نعمت دعوت میکند. در سوره مائده آیه 11 فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم واتقوا الله وعلی الله فلیتوکل المؤمنون. فرمود مؤمنین به یاد حق نعمت حق باشید، اون وقتی که عده دستشون رو دراز کردن که شما را مورد تعدی قرار بدن، خدا دستشون رو کوتاه کرده. از هم قومون ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم، که دفع تجاوز متجاوز است، این نعمت است. گاهی میفرماید ان الله یدافع عن الذین آمنوا، گاهی میفرماید کف الله المؤمن القتال، گاهی هم نمونه ذکر میکند، میفرماید به یاد اون نعمت باشید که عده قصد تعدی داشتن ما دستشون رو کوتاه کردیم. خب اگر به یاد این نعمت باشید، این نعمت همچنان مستدام خواهد بود، چون خاصیت ذکر این است که اگر کسی به یاد نعمت بود، نعمت را شکرگزاری میکند و شکر نعمت هم باعث مزید نعمت است. چون که در همین آیه محل بحث بود فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا، اینها یاد حق است. قبل از این که بحث ذکر شکر برسیم، اینا مسائل یاد حق است. منتها یاد حق اساس کارش در قلب است. در روایات دارد که اون چه که اساس کار است قلب است، و ما نمی گوییم منظور ذکر سبحان الله والحمد لله و بانند آن است و این کان ذالک منه، گرچه اینها ذکر به شمار می آید، ولی اساس ذکر همون یاد قلب است. در سوره مبارکه انفال آیه دوم نمونه از آثار مؤمنین را که در برابر زیاد حق قلبشون می تپد ذکر می کند. می فهمد انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. ذکر خدا قلب اینها را به تپش در می آورد. این چه ذکری است که هم قلب را به تپش در می آورد، هم قلب را می آرمد. در سوره رعد فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب. در این کریمه فرمود مؤمن کسی است که وقتی یاد خدا مطرح شد قلبش بتپد. این مربوط به اوائل امر است که اول قلب بر اساس حراس می تپد بعد می آرمد، یا این یک تپش مشتاقانه است که انسان وقتی به یاد خدا میافتد قلبش اونطوری که قلب محب در برابر مولایش میتپد این چنین میتپد. علی حال فرمود مؤمن کسی است که وقتی یاد خدا مطرح شد قلبش بتپد، و ما اگر این حال را در خود احساس نکردیم باید بدانیم مؤمن حقیقی نیستیم، چون در همین آیه فرمود اولئک هم المؤمنون حقا. چند صفت برای مؤمن حقیقی ذکر میکند. یکی آن است که وقتی نام خدا مطرح شد قلبش میتپد. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بعد آیه بعدی است الذين يقيمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. مؤمن حقیقی کسی است وقتی نام خدا مطرح میشود قلبش بتپد. اگر اوائل امر است در اثر ترس، اگر در اواخر امر است در اثر شوق، بالاخره قلب باید بتپد، یک حالتی در دل پیدا بشود وقتی نام خدا مطرح بشود. اگر نام خدا مطرح شد قلب هیچ تکون نخورد، معلوم بشود در این دل یاد خدا اثری نمیگذارد، نه اثر خوف جنت جهنم، نه اثر شوق بهشت. ولی اگر یه اثری در قلب پیدا شد، این معلوم میشود تلیعه ایمان حقیقی است. پس اساس کار ذکر قلب است، و قلب را چشمی است که یاد حق را میبیند، و قلب را گوشی است که یاد حق را میشنود، و قلب را زبانی است که به یاد حق گویاست. اگر گاهی خدای سبحان می فرماید چشم اینها یاد مرا نمی بیند، معلوم می شود با چشم دل باید یاد خدا را دید، وگرنه مشمول اعیون هم فی قطاع انذکری خواهد بود. در کنار یاد حق سخن از شکر نعمت و کفران نعمت را مطرح فرمود. فرمود فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. گرچه شکر مستاق ذکر است، اما درجات عالیه‌ای برای ذکر است که شکر ممکنه اون درجات را شامل بشود، ولی شکر این آیه او را شامل نمی‌شود. چون در این کلمه فرمود واشکروا لی، شکر برای من باشد، یعنی در برابر نعمت شکر میکنید ولی مشکورون له شما من باشم. و در مقابل کفران قرار داد، اونها که عبادتهای اونها برای ترس از جهنم یا شوق بهش نیست، ذکر اونها هم به شرح زن برای ترس از جهنم یا شوق بهش نیست. اینا ذکر خدا دارن چون که عبادتشون هم حبن لله است. و اما در باره شکر فرمود وشکرو لی، بین شکر و مدح و حمد معمولا فرقهایی در کتابهای ادبی از نظر مورد به مصداق ذکر کردن. و اما دیگران گفتن حمد مال ذات است، مدح مال صفت است، شکر مال فعل. یه وقت انسان گوهر ذات یک مبدعی را در اثر اینکه کمال محض است می ستاید، ذاتش را حمد می کند، صفتش را مدداهی می کند، کارش را شکرگزاری می کند. چون شکر معمولا در برابر نعمت است، نعمت کار خداست. صفات خدا را انسان مدح می کند، ذات خدا را حمد می کند و فعل خدا را شکرگزاری می کند. چون اگر نعمتی به انسان نرسد شکر نمی کند. شکر در برابر نعمتی است که به انسان میرسد، محدودش بسته تر است. برخلاف مد که انسان صفتی را مد میکند، خواه چیزی به انسان برسد خواه نرسد، یا ذاتی را حمد میکند چیزی به انسان برسد یا نرسد. لذا گاهی خدای سبحان حمد را به ذات نسبت میدهد، میگوید الحمدلله. گاهی هم به صفت به فعل نسبت میدهد، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. حمدی که برای الله است غیر از اون حمدی است که مال رب العالمین است، غیر از اون حمدی است که مال رحمان و رحیم است، غیر از اون حمدی است که مال مالک یوم الدین است. ما یک وقت ذات را انسان به مقدار پوشش صفات درک میکند، به مقداری که میسور انسان هاست. البته حمدم به همون اندازه است. در بیانات حسنی سلام الله علیه هست که لم یسلی العقول به تحدید صفته ولم یحجبها عن واجب معرفته. عقلها به مقام اجتناب و محدود کردن ذات اقدس اله راه ندارن، چون مستحیل است. اما اون مقداری که باید بشناسن اون مقدار محجوب نیست، راه باز است. به همون مقداری که انسان خدا را میشناسد به همون مقدار حمد میکند، چون که خدای سبحان حمد الله را به ما آموخت. ولی یه وقت انسان رازق را حمد می کند، یک وقتی شافی را حمد می کند، یه وقتی الله را حمد می کند که مستجمع همه کمالات است. خواه نعمتی به او برسد خواه نعمتی به او نرسد. اما شکر معمولا در برابر نعمت است. یه وقت خدای سبحان می فرماید شما اگر شکر کردید من اضافه می کنم. این ناظر به همان است که من جاء بالحسنه فله خیر منها. این را در سوره مبارک ابراهیم به عنوان پاداش شکر ذکر کرد که فاستعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. در سوره مبارک ابراهیم این چنین فرمود، آیه هفتم و هشتم سوره ابراهیم سلام الله علیه، و از تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. این اعلان عمومی است. فرمود اگر شکرگزاری کردید ما نعم را افزوده خواهیم کرد. یعنی خود این شکر چه عبادت است، نه تنها جزای این شکر را خواهیم داد، اون نعمی که شما به پاس احترام و اون نعمت شکر گذاری کردید اون نعمت را هم افزوده میکنید. اونگاه فهمود ولی این کفرتوم نعذابل شدید، از باب اینکه رحمتش سابق بر غضب هست، وعده را به استراحا ذکر میکند و عید را تلویحاً و تزمنن، وگرنه سیاق اقتضا میکرد که بفهمد لئن کفرتم لأعذبن نکم، اما تعذیب را به تلویح ذکر میکند، وعده را به تصریح. درباره وعده به استراحا فرمود لئن شکرتم لأزیدن نکم، اما درباره وعید نفرمود ولئن کفرتم لأعذبن نکم، فبود اگر کفران نعمت کردید من یه عذاب دردناکی دارم اما لا تعذیب میکنم یا نه مطلب دیگر است. این یک هشدار ضمنی است، اعلام خطر ضمنی است، نه اعلام خطر رو در روی و بالمطابقه. گرچه اگر هم بالمطابقه بکند، وعید بالمطابقه داشته باشد، باز خلف وعید مخالف حکمت نیست، محال نیست، گرچه خلف وعده محال است. ممکن است خدای سبحان وعیدی اعمال بکند، یعنی وعیدی بدهد و اعمال نکند، به جای آسیب نمی رساند، اما خدا میعاد را وعده را تخلف نمی کند، چون عقلا و شرعا نقلا محال است. او خلف وعده ندارد نه خلف وعید. حالا اگر وعید کرد، تهدید کرد، فرمود اگر این گناه را کردید من شما را عذاب میکنم، خب شاید نکند، شاید عفو کند. اینها چه تصریحه چه تلویحش در حد یک اعلام خطر است، ولی درباره وعده در حد یک اعلام پیمان است. محال خدای سبحان خلف وعده بکند، اما خلف وعید هیچ استحالی ندارد، او عفو است، او رحیم است و ماننده. لذا معمولا وعده را به صراحه و وعید را تلویحاً گاهی هم به صراحه ذکر میکند. در این کریمه فرمود ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اونگاه اون شکر نعمت فرمود نعمت را هم افزوده میکند و سعی شما هم مشکور خواهد. و یکی از بهترین مظاهر حکمتی که بحثاش قبلا گذشت، یعلمکم الکتاب والحکمه، همین شکر است که اگر کسی به مقام شکر برسد به نوبه خود حکیم است. وقتی خدای سبحان لقمان را با حکمت می ستاید که لقد آتینا لقمان الحکمه، در سوره لقمان آیه 12 و همچنین آیه 14 می فرماید ولقد آتینا لقمان الحکمه، اونگاه مسئله شکر را مطرح می کند. اگر این انشکر تفسیر حکمت باشد، یعنی یکی از بارزترین مظاهر حکمت همون شکر گذاری خدای سبحان است. ولقد آتینا لقمان الحکمته انشکر لله، خب شکر عبارت از حرف منعم است، فیما امر به المنعم. اگر کسی الله را نشناسد که نمیتواند نعم او را در راه او صرف کند، باید الله را بشناسد، احکامش را بشناسد، حکمش را بشناسد، حلال و حرامش را بشناسد تا نعمت را در حلالش صرف کند. پس هم شناخت علمی لازم است، هم کار عملی تا جمعاً بشه شکر. وگرنه انسان که زبانی بگوید شکرن لله یا الحمدلله که شکر نشد. شکر آن است که نعمت را در جا صرف بکند. خب تا خدا را نشناسد، دینش را نشناسد، حلال و حرامش را نشناسد، که نمیتواند راه نعمت را در جای مخصوص خود صرف کند که. پس این میشود حکمت. انشکر لله، اونگاه فهمود و من یشکر فانما یشکرون نفسه، چون خدای سبحان غنی محض است و پاداش شکر به خود انسان برمیگردد. و من کفر فان الله غنی حمید، خدای سبحان ذاتن بی نیاز است، ذاتن محمود است، چه کسی حمدش رو به جا بیاورد چه حمدش رو به جا نیاورد، او ذاتن محمود است. و اگر کسی نسبت به دیگری حق شناسی می کند، این در حقیقت دارد خدا را حق شناسی می کند ولی نمی فهمد. اون نمی داند نعمت مال خداست و ولی نعمت خداست. خدا را حق شناسی نمی کند، نسبت به دیگران سپاسگزاری می کند. خدا ذاتاً محمود است، هر حمدی مال اوست گرچه دیگران راه را اشتباهی طی کند. بله، چون آخر خدای سبحان جامع همه اسماست. اگر کسی بگوید الحمدلله الحی القیوم، با بعضی از اسمای حسنا فرق داشت. بسیار خوب، ولی خدای سبحان غیر از حیات و قیمومیت اسماء حسنا دیگری هم دارد که نمونهاش در جای شریف جوش کبیر است. ما غیر از خدا را ستایش نکردیم، ولی خدا را اونطوری که باید نشناختیم. و اگر به دعای شریف جوشن کبیر مثلا مراجعه بشود، تازه گوشی از اسماء حسنا حق آمده. در قرآن کریم فرمود لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، هر اسمی که باشد حسن باشد و از اون مرحله که بگذاریم به احسن برسیم، اون احسنش مال خداست. و اگر حی قیوم آمد، بعضی از اسماء حسنا آمد، گرچه غیر خدا حی قیوم نیست، ولی خدا غیر از حی قیوم اوصاف دیگر هم دارد. پس اگر کسی بگوید الحمدلله، این جامع همه اسماء حسنا خواهد بود. شکر را خدای سبحان به عنوان دستور به انسان‌ها داد. در همین آیه 14 سوره لقمان فرمود وستین الانسان به والدیه حملت و امه وهنا علی وهن فصالوا فی عامین ان اشکر لی و لوالدک. و این شکر پدر و مادر شرک نیست، برای اینکه خدا دستور داد ما اونا را احترام کنیم. به فرمان خدا انسان پدر و مادر را حق شناسی میکند. این امتثال فرمان خداست. اگر خدا دستور داد که ما از مجرای نعمت حق شناسی کنیم، این امتثال فرمان خداست. فرمود انشکر لی ول والدی که الیل مسیر. و در حقیقت شکر پدر و مادر به فرمان خدای سبحان است و امتثال فرمان خدا شکر خدای سبحان به شمار می آید. خدای متعالی بعضی از اوصاف را زمینه پاداش شخصی قرار داد، فبود من شخصا جزا او را میدهم. اگر کسی شکر برای او ملکه باشد، جزء شاکرین به شمار بیاید، خدای سبحان جزای او را میدهد. اما نگفت من به او چه جزا میدهم. گاهی مثل صابرین میفرماید به غیر حساب جزا میدهم، یعنی اونقدر جزا میدهم که به حساب در نمی آید. نه من کارم بی حساب است معاذالله، چون فرمود انا کل شیء خلقناه به قدر. نه یعنی حساب نشده به او پاداش میدهم یا بی حساب به او پاداش میدهم، نه، بلکه مراد آن است اونقدر به انسان صابر پاداش میدیم که به حساب در نمی آید. و حساب او را خدای سریع الحساب به عهده دارد. با یه چشم برهم زدن همه مسائل او مطرح است. اونگاه یوفون اجورهم به غیر حساب. گاهی هم دارد به این که فدخل الجنه به غیر حساب، اونجا که دارد بی حساب وارد بهش بشوید، یعنی برای حساب معطلی ندارید. خدای سریع الحساب حساب شما را بررسی کرد. اونجایی که دارد اجر اونها را به غیر حساب میدهیم، یعنی اونقدر میدیم که به حساب در نمی آید. به اندازه عمل او ما اجر نمیدیم، به قدری اجر میدیم که قابل حساب به شمارش نیست. در باره شاکرین فرمود ما جزای شاکرین را میدیم. شاکر اسم فاعل نیست، صفت مشبه است. کسی که شاکر است، کسی که این صفت برای اون ملک شد، خدا جزای او را میدهد. در سوره مبارکه آل عمران در دو جا فرمود ما جزای شاکرین را میدیم. اما جزای شاکرین چقدر است خدا میداند. اون تا خدای سبحان خلوص نیت را چگونه احراز کند. وگرنه گاهی یک عمل را 1400 برابر میدهد، گاهی به قدری پاداش میدهد که به حساب در نمیآید. همون که فرمود من جابر حسن فلو اشرم ساله ها، فرمود مثل الذین ينفقون اموال هم فی سبیل الله که مثل حبت انبت سب سنابه فی کل سنبالت المعت و حبه، یعنی یکی شده 1400 برابر. بعد فرمود نه یکی فقط 1400 برابر، بلکه والله واسعون، منتها علیمون میداند که چه شخصی با چه خلوصی این عمل را انجام داد تا اعطا کند. در سوره آل عمران آیه 144 و 145 دو جا فرمود و سیجز الله شاکرین و سنجز شاکرین. در آیه 144 فرمود سیجز الله شاکرین، در پایان آیه 144 فرمود سنجز شاکرین، در پایان آیه 143 فرمود 44 فرمود سیجزی، در 45 فرمود سنجزی. ولی نفرمود چی میدهیم. اگر جزا خیلی مهم باشد، فوق جنات تجری من تحت الانهار باشد، جزا را ذکر نمی کند. فرمود خدا جزا میدهد، اما چی میدهد، چقدر میدهد، اون قابل ذکر نیست. اگر کسی شاکر بود، یعنی شکر برای او ملکه نفسانی بود، نه اینکه یه وقتی شکر کرد، قهرن یه همچه انسانی اصلا غافل نیست و همه نعم را فیما امر الله لاجلهی صرف میکند، این شکر برای او ملکه خواهد شد. والحمد لله رب العالمین.